بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شب عاشورای حسینیست، شبی که منسوب به ابا عبدالله و اصحاب و انصار و یاران با وفای اوست. مثل فردایی آفتاب عمر ابا عبدالله، ریحانت الرسول و سید و شباب اهل الجنه غروب کرد و هرای همیشه در تاریخ عاشورا رو ماندگار نمود. شب عاشورا خودش هم قطع نظر از اینکه شب مصیبت است، از نظر عبادی موضوعیت دارد. سیره معصوم، روش امام در امشب عبادت بوده و سیره امام برای ما حجت است، لذا امشب احیاءش ثواب 70 سال عبادت داره. معلوم منظور چیه؟ یعنی یک احیای امشب، بیداری و ارتباط خوب با خدا میتونه مسیر 70 سال زندگی انسان رو تغییر بده، میتواند مسیر زندگی انسان رو معین کنه. لذا امشب احیاش وارد شده. امشب به نقل سید ابن طاووس 100 رکعت نماز داره، 52 رکعت، هر رکعتی حمد و سه قل هو الله. چرا؟ چون یاران امام حسین امشب نماز خواندند، امشب بندگی کردند. مثل کندوی زنبور عسل از اردوگاهشون صدای مناجات، دعا و گفتگوی با خدا می آمد. امشب 70 مرتبه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم مستحبه، چون این ذکر، ذکر امام حسین بوده. فردا با این ذکر به قلب دشمن می زد، بر می گشت. لا حول ولا قوه الا بالله. امشب 70 مرتبه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وارده، چون فردا تجلی تسبیح، تکبیر، تحمید و همه ارزش ها و همه صفات الهی در اردوگاه حسین بود. هم تسبیح بود سبحان الله، هم تنزیه بود، هم عظمت الهی بود. لذا این ذکر امشب جزو ذکرهایی است که وارد شده 70 مرتبه. نماز امیرالمؤمنین امشب وارد، نمازی که در 2 رکعت، هر رکعتی حمد و 50 قل هو الله، نماز مشهور امیرالمؤمنین است. اما امشب این نماز به صورت خاص وارد شده. سید ابن طاووس و برخی دیگر از شخصیت هایی که در اعمال و لیالی شبها، برنامه های شبها اعمال رو نوشتن، اینها رو برای امشب ذکر کردند. پس امشب چهره عبادی هم داره، جدای از چهره مصیبت، چهره عزا و چهره در واقع تبیین اون حادثه عظیم عاشورا. برادران عزیز، جوانهای گرامی، خواهران محترم، شب آخر سخنرانی و جلسه ماست. ما این دهه رو راجع به علل سستی در دین صحبت کردیم، اما امشب من میخوام فضای بحث رو ببرم تو یک در واقع جای دیگه، چون به هر حال شب عاشوراست، باید راجع به امام حسین صحبت بشه. میخوام راجع به بعد عرفانی و اخلاقی کربلا چند جمله‌ای صحبت کنم. چون حادثه کربلای حادثه چند بعدی است. بعد مظلومیت داره، بعد مبارزه و شجاعت داره، بعد اخلاق و عرفان هم داره. دشمن دلش میخواد این بعد رو ما کمتر بیان کنیم، دلش میخواد عاشورا رو فقط بعد مصیبتی و بعد حماسیش به دنیا عرضه بشه و گاهی هم از این بعد سوء استفاده کنه. او قدرت تحلیل نداره اما سوء استفاده میکنه. یکی از دوستان من که سال گذشته تبلیغ آلمان بود میگفت یک روز عاشورا یا حتی کمتر، یک نیم روز بعد از عاشورا، 8 مرتبه تلویزیون رسمی و پر بیننده آلمان صحنه غم‌زنی بعضی از شهرهای هندوستان، پاکستان و جاهای دیگر رو تکرار کرد، با این که اونها براشون هزینه پخش یک برنامه خیلی بالاست. 8 مرتبه ایشون میگفت من تماس گرفتم، بعد فهمیدم قرض تو کاره. و نوع صحنه ها رو هم یا با به هر حال ساختنی که امروز میتونن بعضی از این صحنه ها رو ایجاد کنن به گونه‌ای درست کرده بودن. تو بعضی کتاب ها هم که بنده اومده از مصر و جاهای دیگه دیدم تصویرها رو که گاهی خون در دهان بچه زیرشم بنویسن، بچه ها رو با خونخاری بزرگ میکنند یا تروریسم بار میارن. او قدرت تحلیل نداره. من نمیخوام الان بگم عزاداری چه بخشش صحیح چه بخشش ناصحیح، اون یه بحث دیگه ایست، در جای خودش باید تحلیل بشه. اما امروز این رو به عنوان یک جنبه‌ای که وهن شیعه است، حداقلش اینه، وهن. ما در روایاتمون داریم حتی گاهی کارهای مستحب رو ائمه به شاگردانشون میگن انجام ندید. چرا؟ چون اون کار در یک جامعه یک زمانی وهن و منفوریت داره. نمیخوام وارد مصادیقش بشم، ولی لااقلش این است، این کار امروز وهن است. تبلیغات سوری این میکنن، کربلا تجلی عرفان و اخلاق و ارزشهای کرامت، عزت و انسانی است. اجازه بدید من امشب تو این بعد وارد بشم. برادران عزیز، خواهران محترم، اول از قرآن وارد شم. قرآن جهاد رو در کنار اخلاق خواسته، اخلاق رو قبل از جهاد خواسته. سوره حدید ببینید، ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ما پیغمبرا رو با دلیل فرستادیم، با معجزه فرستادیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان، کتاب بهشون دادیم، استدلال بهشون دادیم، میزان بهشون دادیم، حالا به معنای عدل یا به معنای خود اون نبی. ما در درجه نخست انبیا رو با کتاب و استدلال و عدالت و برهان فرستادیم و این سلاح نخست نبی است، سلاح تبلیغ. اما اگه جواب نداد و انزلنا الحديد، آهنم فرستادیم، فیه بأس شدید، شمشیرم هست. چون گاهی اون زبان ممکنه پذیرا نداشته باشه، ممکنه با شما درگیر بشن. انزلنا الحديد بعد از لقد ارسلنا رسلنا بالبينات است، ما با بیانه فرستادیم، حدیدم در کنارش به عنوان پشتوانه و عرصه جهاد، اون جاهایی که دین با عرصه تبلیغ پیش نمیره. همین آیاتی که الان برادر عزیزمون قاری محترم خواندند آخر سوره توبه راجع به جهاد، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، داره از جهادگرا صحبت میکنه، کسانی که به شهادت میرسید، جانتون رو خدا میخره، مالتون رو خدا میخره، بهشت جایزه شماست، وعده بهشت در تورات و انجیل و قرآن آمده. ولی بدانید رزمنده جبهه دین این صفاتو باید داشته باشی. التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون، 9 تا صفت اخلاقی پشت سر هم ردیف کرده. جبهه اسلام باید توبه توش باشه، رکوع توش باشه، سجود توش باشه، باید توش امر به معروف باشه. نمیتونه مثل جبهه کفر همه ارزش ها رو نادیده بگیره. امشب نوشتن لشکر ابا عبدالله بین راکع و ساجد و قائم، بعضی ها رکوع می کردن، بعضی سجده می کردن، بعضی ایستاده بودن، نماز می خواندن، بعضی قرآن می خواندن، اما جبهه کفر لهو و لعب و فریاد و تمسخر توش بود. نمیشه دین ما جهادش حماسش با اخلاق، با معرفت، با ارزش رزمنده دین باید نمازش، رکوعش، سجودش، قیامش در کنار جهادش باشه. بذارید دو سه تا مثال تاریخی بزنم یه خورده روشن بشه. ببینید اگر افرادی معرفت و اخلاق و زهد رو بدون جهاد و جنگ خواستند، این انسان کاملی نیست. شما شخصیتی مثل ربیع ابن خسیم که قبرش مشهور اینه در مشهد، نوشتن 20 سال یه حرف دنیایی نزد. 20 سال. یک وقت یکی از اطرافیانش دید او رو، ایشون از اون شخص پرسید پدرت مرده یا زنده است؟ گفت پدرم از دنیا رفت. زد رو سر خودش، گفت آی دیدی حرف دنیایی زدم، من عهد کرده بودم حرف دنیا نزنم، چرا پرسیدم پدرت مرده است یا زنده است؟ همسایش میگفت من گاهی فکر میکردم تو تاریکی ستون در میان خانه است، این ستون دیوار یا ستون خیمه است، اینقدر می ایستاد، یک شب تا به صبح کامل رکوع بود، یک شب تا به صبح کامل سجده بود، قبر کنده بود میرفت داخلش میخوابید، میومد بیرون میگفت رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، خدایا برم گردون من کار خوب انجام بدم. میگفت خب برگشتی میخوای چه کار کن؟ اینا کارهای نمیخوام بگم به اصطلاح حالا 100% نقلهای تاریخی درسته که همه اینها بوده یا نه، اما بالاخره زهدش یه زهد ویژه‌ای بوده. اما همین آدم به امیرالمومنین در جنگ صفین عرض کرد آقا من نمیتونم بجنگم، من شک کردم، منو معاف کنید از این جنگ. همین آدم کربلا امام حسین رو یاری نکرد، بعدم که خبر شهادت بهش دادن یه اظهار تأسفی کرد. این هما عرفان منهای حماسه است، این عرفان اصلا لیس به عرفان، عرفان دین با جهادشه، با حماسشه، این انسان کامل نیست. مثال دوم، عکسشو بگم، جهاد بی معرفت، جهاد بی اخلاق. خالد ابن ولید آدمش شجاعیست، خودش میگفت تو بدن من اگه کسی یه نقطه سالم پیدا کنه، نقطه سالم پیدا نمیشه، تمام بدن من آثار جراحت، وجب به وجب بدن جای زخم و تیر و شمشیر بود. 100 تا جنگ شرکت کرده، خودش میگفت من 100 تا جنگ شرکت کردم. و در تاریخ اسطلقابه نوشته است کسی است که در موته وقتی جعفر ابن ابی طالب شهید شد، فرمانده ها شهید شدن، با یک شجاعتی لشکر رو عبور داد، لشکر اسلام رو رسون به مدینه. آدم شجاع، قوی، آدم متحور، بیباک، متحمل، اما از نظر اخلاقی نه. پیغمبر اکرم فرستادش دعوت کنه قبیله ابن عامر رو به اسلام، با اینا کینه داشت چون یه روزی عموش رو اینا کشته بودن، ریخت مردهای این قبیله رو، دستور داد دستاشون رو بستن، دست بسته همه رو اعدام کرد، حمله کرد قبیله رو، غارت کرد، غارتگری، قتل. وقتی خبر به رسول الله رسید، حضرت دستای مبارکشو آورد بالا، میگن ها اونجایی که زیر بغل پیامبر پیدا شد، اللهم انی ابرأ الیک مما فعل خالد، خدایا من از کار خالد ابن ولید براءت میجویم، این کار رو من تأیید نمی کنم. خب این جنگ بی اخلاقه. امیرالمومنین حضرت فرستاد فرمود برو اینها رو راضی کن. آقا اومدن تک تک خونبهاها رو دادن، نوشتن حتی اگر یک کاسه شکسته بود حضرت خسارت داد. امیرالمومنین حتی به زنها و بچه های داغ دیده پول زیادی داد به میزانی که بیش از دیه بود راضی بشن. وقتی برگشتن پیغمبر تشکر کرد، فرمود خدا ازت راضی باشه که مردم از من راضی کردی، رضایت مردم رو کسب کردی و نذاشتی عمل کرده خالد ابن ولید موجب پشت کردن مردم به دین بشه. خب این دوتا مثال، اون اخلاق و زهد بدون جهاد این شجاعت و جهاد بدون اخلاق. اما جمع بین هر دوش اویس قرن. اویس هم گاهی شب تا صبح رکوع بود. خود خواجه ربیع به اویس قبطه میخورد، گفت این چه عبادت هایی میکنه. اویس شخصیتی است که نسبت به نماز، عبادت، دعا، قرآن. اما همین آدم صفین آمد خدمت امیر المومنین، آجان اومدم بجنگم، جانم رو فدا کنم، اومدم باید بیعت کنم. آقا فرمود به چه شرطی میخوای با من بیعت کنی؟ عرض کرد آقا الا بذل مهجت نفسی دونک، بیعت میکنم خونم رو، هستیم رو، وجودم رو فدای شما کنم. ولایت پذیری عالی، زهدم عالی. خود همین اویس بهش گفتن یه کسی کفن خریده تو قبر میخوابه، زن و بچه رو ول کرده اومد بالا سرش، گفت پاشو این بساط رو جمع کن، تو این قبر و کفن شده بوتت، زهد این نیست که بری تو قبر بخوابی و این راه های ناسحیح رو بری. زهد امیر المومنین داشت، با یتیم رعوف، با دشمن شجاع، تو مسجد عابد. این شیوه های عرفانی که حالا یه مقداری هم متاسفانه تو جامعه باب شده، منهای ولایت، منهای مرجعیت، منهای استاد و مراد اخلاقی. یه روز ادعای نیابت امام زمان میکنن، یه روز ادعای رؤیت آقا و پیام آوردن میکنن. بابا اون کسایی که خدمت آقا رسیدن انقدر کتوم بودن، سالها بعد از مرگشون کسی متوجه نشد. سید بحرالعلوم آقا مقدس اردبیلیا خودشان که دکان باز نکردن روی این قضایا، یه طرق یه شیوه هایی بالاخره کشف شد خدمت آقا میرسن. مگه به این سادگیست؟ دکانهای مختلف، شهرهای مختلف، حالا بعضیاشون دستگیر میشن، بعضیاشون ادامه میدن عرفان بودایی رو ترویج کردن، عرفان بفرمایید که هندو رو ترویج کردن. عرفان اسلامی امام داشت، اون شجاعتش، اون عبادتش. عرفان اسلامی رو ملا حسین قلی همدانی داشت، قاضی تبریزی داشت، علامه طباطبایی داشت. با این سر و صداها و مرید جمع کردن و از خود تبلیغ کردن که نمیشه دکان باز کردن، شما برای خودتون دارید دست و پا میزنید. یه روز طریقت رو در کنار شریعت، یه روز قطب و پیر و مراد رو در مقابل مرجعیت، یه روز عرفان بودا در مقابل عرفان اسلامی، یه روز به هر حال مسائل اینطوری. اسلام، برادران عزیز، خواهران محترم، عزیزانی که صدای منو میشنوید، عرفان دینی با جهاد آمیخته است. اویس قرن نمونشه، نه الگوی خالد ابن ولید و نه الگوی ربیع ابن حسین. اون الگوی اول ناقصه، این الگوی دومم ناقصه. الگوی اویس، علی جان جانم فدات، اومدم جان بدم، هیچ تردیدم ندارم، با هر کسم بگی می جنگه. خب حالا بیاید کربلا، من امشب از اون بعد شجاعت و بعد مبارزه و بعد مصیبت بیام بیرون، بیاید تو بعد اخلاقی و معرفتی نهضت عاشورا، نهضتی که دشمنان هم به این بعدش اعتراف کردن. برادر ابن زیاد، عثمان ابن زیاد، وقتی سرها رو آوردن کوفه، گفت کاش همه آل زیاد هلاک شده بودن، اما پسر فاطمه به شهادت نمیرسه. داداشش گفت تو معلوم از کی حمایت میکنی؟ ما این سردمدار و طلایه‌دار این جریان بودیم. گفت کاش ننگ برادری تو رم نداشته. ببینی داداش ابن زیاد، همسر یزید به او اعتراض میکنه، همسر خولی به او اعتراض میکنه، زن کعب ابن جابر که کعب قاتل بریر از خونش قهر میکنه، میگه خدا لعنتت کنه، سید قراء کوفه رو کشتی. ببین زن او قاتل از خونه میره، زن خولی موضع میگیره، زن اینا خودشون میدانستن. چرا باید پسر یزید ابن معاویه سالها بعد از حادثه کربلا بلند شه بگه کاش من به دنیا نیامده بودم و لکه و ننگ بنی امیه بودن رو با خودم نمی کشیدم؟ اینا که حرفای خودشونه، حالا تحلیل‌های دیگر رو ما کاری نداریم. چرا؟ اونی که سر آورده در مقابل ابن زیاد جایزه بگیره، نمیگه من سر یک آدم مثلا فرض کنید منفی رو آوردم، میگه انی قتلت سید المحجبا، من آقای بزرگی رو کشتم. قتلت خیر الناس امن و ابا، من سر کسی رو آوردم که بهترین پدر و مادر دنیا رو داره. پس اینها خودشونم به این عظمت معترفند. بیایید برادران عزیز و خواهران گرامی، امشب بریم تو بعد اخلاقی و عرفانی عاشورا، زیارت ناحیه مقدسه رو ببینید. امام زمان می‌فرماید حسین جان کنت للاسلام والمسلمین راهما، تو به مسلمونا و به اسلام راهم و رحیم بودی. بذارید بعد رحم ابا عبدالله رو من امشب توضیح بده، بعد رفق ابا عبدالله، فتوت ابا عبدالله، جوانمردی ابا عبدالله. حسین جان ای تو زیارت ناحیه مقدسه است که منسوب به امام زمانه، خیلی زیبا اونجا اوصاف آقا رو آورده. کنت للاسلام والمسلمین راه ما و للحق ناصرا و عند البلاء صابرا. جد بزرگوارم حسین، در بلا صبور بودی، در دفاع از حق قوی بودی، در برابر مسلمانها رؤوف و مهربان بود. این جز صفات پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، جز صفات رسول الله عزیز علیه ما عنتم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این آیه رو بذارید کنار این فراز زیارت ناحیه مقدسه، للاسلام والمسلمین راه ما، به مسلمان ها مهربان بودی. در مقابل حق در مقابل باطل و در دفاع از حق شجاع بودی. و عند البلاء صابرا، در مصیبت و بلا صبور بودی. برادران عزیز، جوانهای گرامی، امام حسین فردا مکرر فرمود انا لله و انا الیه راجعون. همه از خداییم، یعنی مبدأ به سوی خدا برمیگردیم، معاد. این عرفان ابا عبدالله است. هر شهیدی که اومد بالا سرش، بالا سر همه نیومده، ابا عبدالله چند نفری 7 و 8 نوشتن، بالا سر هر شهیدی آمد یا خبر شهادت شو شنید این آیه رو خوند من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضا نهبه و منهم من ينتظر. ببین عاشورا با چی درست شده، با چی اومده بالا، حمله میکرد به دشمن، میستاد یه جایی لا حول ولا قوه الا بالله، امام سجاد رو تو آغوش گرفت، اللهم به حق طه و یاسین، اصلا کربلا دعا و قرآن و ذکر و مناجات. جوانش میره میدان، پشت سرش نگاه میکنه، ان الله اصطفى آدم و نوحا، قرآن میخونه، لا حول ولا قوه الا بالله میگه، بالا سر شهید و منهم من قضا نهبه و منهم من ينتظر میخونه. این اردوگاه با اون اردوگاه قابل مقایسه است. شما نماز ابا عبدالله رو فردا ظهر ببینید، 3 ویژگی داره نماز حسین. خوب عنایت کنید جوانای عزیز، به نمازتون اهمیت بدید. حسین میتونست نماز تو خیمه بخونه، بالاخره هنوز که یاران زیادی بودن، هنوز اصحاب تموم نشده بودن، بنی هاشم که میدان نیامده بودن، هنوز از اصحاب، اصلا جنگ کربلا بعد از ظهر عاشورا اوج گرفته، یعنی رفتن تک تک افراد بیشتر بعد از نماز ظهر بود. هنوز حبیب زنده است، هنوز اون اخوان غفاریان هستن، هنوز علی اکبر، عباس، قاسم، خب اینا وایسن، دشمنم متوجه نمیشه، یکی 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 بره تو خیمه نمازشو بخونه بیاد بیرون. چرا این کارو نکرد؟ 3 ویژگی دارد نماز حسین. 1 اول وقته. خب حالا صبر کنیم جنگ تمام شه تا غروب وقته. نه خیر، اول وقت. 2 جماعت. خب این نماز تکی بخوانن، تو خیمه بخوانن؟ نه، نماز خوف خواند، 2 رکعت مثل نمازهای شکسته دیگه، ایستاد جلو 2 صف. نماز خوف اینه، یعنی هر کسی 1 رکعتشو به امام اقتدا میکنه، 1 رکعتش هم خودش فرادا میکنه، او گروه دومم هم به همین شکل که هر 2 گروه به جماعت برسند. دومین ویژگی این نماز اینه، جماعت. 3 علنیه. خب همین نماز تو خیمه برگزار میشد. شاید دشمنم متوجه نمیشد. چرا آمده تو صحرا میان دشمن؟ شهیدم دادن، سعد ابن عبدالله شهید شد، زهر تیر خورد، آمده وسط صحرا نماز میخوانه، جماعت اول وقت. برادران عزیز، این نماز حسین پیام داره. یقیمون از صلاح، نه فقط یقرعون از صلاح. نماز میگه اقامه کن، نه بخون. اقامش اینه علنی باشه، جماعت باشه، نه ظهر عاشورا دست تو خیابان صدای اذانم بلنده. وهنه هر کجا، هر گروهی، به هر شکلی هست باید وایس نماز. همین جمله‌ای که من گفتم بس است در این که آدم تکلیف احساس کنه ظهر عاشورا هر کجا هست وایس نماز. نه نهار بدن، نه طبل بزنن، نه دسته حرکت کنه، با وضو بیان، هر کی هر کجا هست یکی هم وایسا جلو. حالا حتما نمیخواد به اصطلاح حالا اذان روحانی شاید نباشن تو دست جاد همه جا، یا تعداد نرسه، جمعیت زیاد، یکی که قبول دارن وایسا جلو نماز بخونه. این جمله رو شما خوب تحلیل کنید امشب. چرا ابا عبدالله نرفت تو خیمه تکی نماز بخونه؟ عباس هم تو نماز بخون بیا، علی اکبرم تو هم نماز بخون بیا. چرا علنی جماعت، اونم اول وقت؟ اینا نکته داره، این عرفان حسینه، این معرفت ابا عبدالله و اون جنبه های اخلاقی و عبادی عاشوراست. ما غافل شدیم از این جنبه های عاشورا. حماسه، جنگ، مبارزه، مظلومیت، اشک و آه جای خودش، اما این بعد عاشورا باید ترسیم بشه، تبیین بشه، تحلیل بشه. این یک بعد، بعد عبادی. بیایید بعد دیگه لشکر رو خدمتون عرض کنم، بعد رأفت و رحمت. اسلام جهادش هم با رحمت آمیخته است. پیغمبر وقتی جنگ میکردن میفرمود با زنها کار نداشته باشید، با بچه ها کار نداشته باشید، درختها رو نکنید، حیوانا رو نکشید، اگه دشمن فرار کرد تعقیبش نکنید. این فرهنگ دین، از پشت خنجر نزنید. خب اون سپاه دشمن است، این سپاه ابا عبدالله. ابا عبدالله آمده میدان، تمیم ابن قحطبه یا قحطبه آمده مقابلش، از عمرای شام، فرمانده لشکر شامی هاست، فرد شجاعی است. همه اصحابم هم شهید شدن، یاران هم شهید شدن، خود امام آمده میدان. بعضی از مقاتل و تاریخ نویسا نوشتن به امام عرض کرد آقا من شما رو نصیحت میکنم، برگردید، شما که حریف 20,000 30,000 آدم نمیشید. امام فرمود اینا منو محاصره کرد، من که به قصد جنگ نیومده، محاصره کردن، این جریان رو پیش آوردن، این مسائل رو اتفاق افتاده، اینها منو محاصره کردن، تو به من میگی برگرد؟ مگه میذارن حسین برگرده از این صحرا جز با بیعت با یزید که خودش فرمود فاتحه اسلام خوانده است اگه بیعت بشه؟ گفت آقا پس میجنگی. وارد جنگ شدن. اولین برخورد ابی عبدالله خیلی شجاع بوده. ببینید خود ابوالفضل العباس میگه ما به حسین پناه میبردیم روز عاشورا، کما اینکه امیرالمومنین میفرماید در جنگ ها به پیغمبر پناه میبردیم. شجاعت امیرالمومنین که بی‌نظیر است، او از شجاعت پیغمبر تعریف میکنه. شجاعت عباس که کم نظیر است، او از شجاعت امام حسین تعریف میکنه. تو اولین حمله از اسب افتاد زمین، هر که باشه اینجور موقع میکشه. امام فرمودن بلند شو، پاشو سوار شو. مهلت دادن، ابن قحطبه سوار شد، مجدد وارد جنگ شدن، از ناحیه دو پا مجروح شد، افتاد روی زمین. تمیم آقا اومدن بالا سرش، فرمودن میخوای صدا بزنم ببرنت، قبیلت بیان زیر بغلاتو بگیرن؟ گفت آقا بزرگواری کنید منو نکشید. فریاد زد بیایید فرمانده شام امیرتون رو ببرید. آمدن، یه عده از بستگانش بودن، زیر بغلاشو گرفتن، بدن مجروحش رو از صحرا برداشتن بردن. آیا دشمنم همچین اجازه میداد؟ یا وقتی علی اکبر خون روی چشمای اسبو گرفت، افتاد بین لشکر، هر که هر چه داشت به بدن او زد، قطعوه به سیوف اربن اربن. یا وقتی پسر فاطمه تو گودی قتلگاه افتاد، که تعبیر بعضی از مقتلا این است حسین لحظات طولانی بیهوش بود، از شدت لطمه بیهوش بود، گاهی چشم باز میکرد گاهی چشم میبست، توان بلند شدن نداشت. ببینید چطور با سنگ و چوب و با اون برخورد ناجوان مردانه و اسب بدن دواندن و گوشواره از گوش کشیدن و این جنایت هایی که اینا انجام دادن. یک شخصی میگه من یه شب امیرالمومنین خواب دیدم. یکی از علمای اهل سنت اینو صاحب ریحانت الادب نوشته، میگه آقا رو خواب دیدم، گفتم یا امیرالمومنین بنی امیه با شما بد کردند، شما تو فتح مکه فریاد میزدی الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحم و لطف است، شما وقتی مکه رو فتح کردید به ابو سفیان امنیت دادید، حتی پیغمبر فرمود ابو سفیان خانش مأمنه، یعنی هر که بره تو اون خونه کارش نداری، با فرض اینکه ابو سفیان فرمانده جنگ‌های زیادی علیه اسلام بوده، تو بدر، تو احد، تو خندق خیلی پیغمبر رو آزار داده، در این حال رسول خدا هم بهش امنیت داد، هم خانش رو مأمن قرار داد، هم آزادش کرد، بخشیدش. یا امیرالمومنین مزد اون جایزه و مزد اون برخورد شما رو تو فتح مکه بنی امیه روز عاشورا دادن، چه کردن، چرا اینطور شد؟ آقا تو عالم رؤیا به این عالم اهل سنت فرمود برو در خانه ابن سیفی شاعر، او جوابتو میگه. از خواب پریدم، خب حالا خواب یه شبم عرض کردم نمیگیم تکلیف آور حجت شرعی است، ولی پیام داره. بالاخره خواب یوسف پیام داشت، خواب عزیز مصر پیام داشت. خواب رو در حدیث داریم، نزد هر کسی نقل نکنید. اگر رؤیا صادقه باشه گاهی پیام‌های دقیقی برای اون کسی داره که خواب دیده. از خواب پرید، ابن سیفی کیه؟ این طرف و اون طرف تحقیق کرد، این قضیه مال قرن ششمه. میگه آمدم در خانه ابن سیفی در زدم، قصه رو تعریف کردم، دیدم اشک تو چشمانش حلقه زد. گفت من امشب یه شعری گفته بودم، مقایسه کرده بودم بین کربلا و بین لطفی که پیغمبر و اهل بیت به ابو سفیان و بنی امیه تو فتح مکه کردن، یه شعری گفته بودم، هنوزم نه این شعر رو برای کسی خواندم نه بیرون دادم، فقط رو کاغذ و تو ذهن خودم بوده، آقا امیرالمومنین تو رو فرستاده. اون شعر 3-4 بیتی معروف که ترجمهش اینه: ما بمون قدرت رسید، ما پیروز شدیم، شما رو بخشیدیم، اما شما وقتی بهتون قدرت رسید به کودکان و به اطفال ما هم رحم نکرد. معنای این شعر رو ترجمهش اینه. ببینید اینه که عرض میکنم اردوگاه حسینی و کربلا علاوه بر حماسه مصیبتی، جریان مصیبتی و حماسیش، جریان اخلاقی. بعضی نوشتن لشکر هر 1000 نفر بودن، تمام اینها رو لشکر ابو عبدالله آب دادن. در صفین امام حسین علیه السلام آبی رو که معاویه بسته بود گشود. بعضی نوشتن حتی یزید ابن معاویه در صفین بوده، اومد از این آب نوشید، آبی که به دست ابو عبدالله باز شد مسیرش. وقت اینها اینطور برخورد کردند. برادران عزیز، جوانهای گرامی، حادثه عاشورا رو از این بود امشب مورد بررسی قرار بدید. نماز امام حسین، عفو امام حسین، توجه امام حسین به حق الناس. مثل امشب یا فردایی وقتی اون شخص محمد ابن بشیر اومدن گفتن پسرت اسیر شده، امام فرمود میتونی برگردی در آزادی پسرت تلاش کنی. گفت آقا نه، من نمیرم. امام 5 لباس گران قیمت نوشتن بعضیا، حالا قیمتاشو مختلف نوشتن تو تاریخ، داد به ایشون، فرمود اینها رو بفرست بفروشند، پسرت رو آزاد کنند. ببینید شما، حتی در این لحظات حساس امام رأفتش، محبتش شامل این صحابی و این شخص میشه. حتی بعضی نوشتن سرزمین کربلا رو امام خرید، بعدم به خود اون کسانی که اونجا بودن این سرزمین رو واگذار کرد، هدیه کرد. بعضی نقلها دارد شرط کرد، فرمود با زائران من مهربان باشید، کسانی که میان زیارت به اونها اکرام کنید، احترام کنید. این ابعاد رو تو کربلا ما بررسی کنید. برادران عزیز، دهه عاشورا تمام شد. اگر توانستی از این جلسه نماز اول وقت، رعایت حق الناس، کنار گذاشتن گناه، کنار گذاشتن معصیت، اصلاح نفس، اینا رو نتیجه بگیری، او وقت حسینی شدی. حسینی شدن با خلق و خوی حسین است، با صفات حسین است، با ابهت و عظمت و عبادت و بندگی حسین آشنا شدن است. امید داریم خداوند به همه ما و شما توفیق بدهد بیش از پیش انشاءالله، با مکتب ابا عبدالله آشنا شویم و انشاءالله این بعد اخلاقی نهضت عاشورا رو مخصوصا در زندگیمون الگو و ملاک قرار بدهیم. خب من به همین میزان اکتفا کنم، چند جمله‌ای هم ذکر مصیبت کنم. به هر حال شب عاشوراست و شب عذاب و شب مصیبت بزرگ شخصیت عالم جهان اسلام، فرزند رسول خدا، سید و شباب اهل الجنه و ریحانت الرسول، شخصیتی که گفت همه عالم در عزای او گریه کردند. حلا بکیت علا من بکاهو، حلا بکیت علا من بکاهو محمدو، حلا بکیت علا الحسین و اهله. کسی که پیامبر برای عزای او عشق ریخته، کسی که عالم برای عزای او عشق ریخته. ولقد بکته فی السماء ملائکه ظهر کرام راکعون و سجدوا هذا حسین بالسیوف مبزع، هذا حسین بالسیوف مبزع متخذب بدمائه مستجهد. رسول الله براش اشک ریخته. وقتی قنداقش آوردن پیش پیغمبر اکرم، نبی مکرم اسلام، ائمه ما علم غیب دارن، از آینده خبر دارن. ما بارها رو منبر گفتیم این اطلاع اونها علت حادثه نیست، جبرم نمیاره، چون قدرت داره، خدا حوادث آینده رو به او داده، میدانه. امیرالمومنین از شهادتش خبر داشت، امام حسین خبر داشت. کما اینکه ما اگر بعد از یه اتفاقی که میفته یه جایی تعریف کنیم، خبر بدیم، ما علت حادثه نیستیم. حادثه رو علل خودش واقع میشه. هر کسی ابا عبدالله رو به قدر رسانده قیامت گیر است، باید جواب بده. هر کسی یاری کرده است ابا عبدالله رو، نزد خدا معجوره. هر که ندای حسین رو نادیده گرفته، پیش خدا مسئوله. اینه که کسی بگه خب آقا این واقعه که باید واقع میشد، پیغمبرم فرموده. نه، علم رسول الله نه جبرآور است و نه علت حادثه، چون نبی است، پیامبر است، پیشاپیش خبر داره از قضایی. خود من و شما، بعضی اولیا ممکنه، بعضی افراد گاهی خواب ببینن حادثه چند روز بعد رو پیش بینی کنن، الهامی بهشون بشه. بعضی افراد داریم، من میشناسم بعضی عزیزانی که پسرشون شهید شده، میگه آقا من یه هفته قبلش خواب دیدم چشم راستم افتاد روی ورق، روی کاغذ، متوجه شدم پسرم رو از دست میدم. ایشون علت حادثه نیست، خداوند به او این خبر و اطلاع رو به واسطه ظرفیتش داده. پیغمبر میدانست، لذا نوشتن وقتی قنداقه حسین رو آوردن دادن به دست رسول خدا، این لبها رو گذاشت به گلوی حسین بوسید، بعد فرمود مالی ولی یزید ابن معاویه، یزید من رو با تو چه کار، تو رو با من چه کار. خیلی گلوی حسین رو میبوسید، میفرمود اقبل و موضع از سیوف، اینجا جای شمشیره، من جای شمشیرها رو میبوسم. به تعبیر یکی از بزرگان میفرمود اینی که پیغمبر اکرم فرموده هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد، ما اوزی نبیون، هیچ پیغمبری. شون میفرمود بعضی از پیغمبرها رو قطعه قطعه کردن، میان درخت گذاشتن، بدنشون رو اره کردن، تو چاه انداختن. منظور پیغمبر شکنجه جسمی نیست، منظور پیغمبر اکرم آزارها و اذیت‌هایی است که میدید بعد از او بر اهل بیت و ذریه‌اش وارد میشه. گاهی نگاه میکرد به حسن، لب‌هاشو میبوسید، میفرمود از راه دهان مسموم میشه. گاهی نگاه میکرد به حسین، گلوشو میبوسید، میفرمود از راه گلو، شمشیر بر گلوی او میذارن، به شهادت میرسید. گاهی نگاه میکرد به صورت فاطمه، اشک میریخت، جای سیلی میدید. گاهی نگاه میکرد به فرق امیرالمومنین، گریه میکرد، میفرمود این محاسن با خون سرت خضاب خواهد شد، این سر شمشیر خواهد شد خورد. مکرر این حوادث اتفاق افتاده بود و پیغمبر گرامی اسلام اشک ریخته بود. یا رسول الله، اینها رو پیش بینی کردی برای فاطمه، برای فرزندانت، اما نبودی ببینی کربلا عاشورا چه اتفاقی افتاد. این دلها رو روانه کنیم کنار قبرش، خوشا به حال اونایی که امشب کربلا، بیتوته کنار قبر امام حسین هم امشب مستحب،
کسی شب عاشورا بتونه کربلا باشه امشب وارد جزء آداب امشب. حسین جان بنای ما و قسمت ما هم امشب تو این مجلس شده، ما از همین جا دلها رو روانه میکنیم صحرای کربلا. چه شبی گذرانده امشب، امشب چه شبی گذرانده با عبدالله. به خیمه ها سر زد، پشت خیمه ها دستور داد گودال حفر کردن، آتش ریختن صبح عاشورا که از پشت حمله نشه. گاهی می اومد به اصحاب سر می زد، گاهی نماز خوند، گاهی عبادت انجام می داد، گاهی قرآن می خوند. سید الساجدین میگه یه وقتم دیدم پدر بزرگوارم امشب داره با خودش شعر زمزمه می کنه. یا دهر افن لکه من خلیلی کم لکه بل اشراق ول اسیلی. میگه من فهمیدم پیام این شعرها این است که من فردا شهید میشم، این کاروان فردا بی کاروان سالار میشه، فردا فاطمه بی فرزند میشه. بغض گلومو گرفت ولی خودمو نگه داشتم. میگه من اظهار نکردم، با صدای بلند گریه نکردم، اما زینب کبری سلام الله علیها شنید. عقیله بنی هاشم آمد جلوی، برادرم عزیزم به ابی انت و امی، پدرم به قربانه، مادرم به قربانت، به نفسی ان خودم به قربانت. لیت الموت اعدم من الحیات، کاش زینب میمرد و مردن تو رو نمیدید، کاش زینب میدید و قربت میمرد و قربت تو رو نمیدید، کاش دعا میکردی زینب نباشه شهادت تو رو ببینه. زینبی که یه خار به دست حسین نمیتونه ببینه، غم حسین رو نمیتونه ببینه. فرمود خواهرم صبور باش، بردبار باش. نوشتن زینب کبری سلام الله علیها لطمت علی وجهها، دوتا دستش آورد بالا زد تو صورتش، زد تو صورتش، دست برد گریبانش رو چاک داد. فقشی علیها قش کرد رو زمین رو بداد. ابا عبدالله فرمود یه قدری آب بیارید، آب به سر و صورت خواهر زد. خواهرم عزیزم، مادرم از دنیا رفت، برادرم رفت، پدرمون رفت، صبرتو شیطان نبره، فردا جریانهای مختلفی میبینی. یکی یکی اینها رو برای زینب کبری تشریح کرد، دست ولایت رو سینه زینب گذاشت، او رو آرام کرد. یا بقیت الله، روزه من همین یه جمله و تمام. فردا پیش آمد، حوادث رفت جلو یکی یکی، تا اون لحظه ای که ابا عبدالله خودش تو گودی قتلگاهه، شمشیر و نیزه ها به بدن اصابت کرده. زینب کبری اومد بالای تل زینبیه، دید دور تا دور قتلگاه حلقه زدن، از تل اومد پایین، ترقو ترقو، برید عقب برید عقب، مگه جان دادن تماشا داره؟ مگه حسین من داره جان میده نگاه داره؟ دید نمیرن، اومد مقابل عمر سعد. یا عمر اتقتل و ابو عبدالله، تو بگو اینا برن، داداش من داره جان میده، برادر من داره قبض روح میشه. ایقتل و ابو عبدالله و انت تنظر الی، ابا عبدالله غیرت الله. تا صدای خواهر رو شنید فرمود خواهرم برگرد برگرد، ارجعی الالفستاد، نمیخوام تا من زندم بیای بین نامحرما. اونا رفت، خواهر برگشت، دشمنم خیالش راحت شد، دور حسینتون و جوونا محاصره کردن. فرقتون به رما، فرقتون به الحجاره، هر که هرچی داشت زد، هر که هرچی توان داشت مقابله کرد. حسین حسین حسین، قربان داغ دلت، نمیدونم قتلگاه رفتی یا نه. من گاهی تو قتلگاه کمتر میرم، تا قد نمیارم، پامو میذارم قتلگاه، میگم حسین جان اینجا بود تو پاتو رو زمین کشیدی، اینجا بود تو صورت تو رو خاک گذاشتی، اینجا بود سر مقدس تو رو از بدنت جدا کردن. قتلگاه اگه کربلا رفتی تا حال نداری نرو. قتلگاه جای زینب بوده، قتلگاه فردا شب فاطمه آمده، پیغمبر آمده، زینب تو خیمه است، امر امام دیگه بیرون نیمده. اما یه وقتی صدای دشمن بلنده، هل هل میکشن، فریاد میزنن، آمد بیرون ببیند سر مقدس ابا عبدالله بالای نی. برادر میان قتلگاه، هر کجا نشستی تأسی کن به جابر ابن عبدالله انصاری سه مرتبه یا حسین. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها. اي دست رو بیار بالا با همین چشم اشبار و حال خوش. شب دعاست، شب شهادت ولی خداست، شب حسین است، شب علی اکبر و قاسم است. من چند دعا کنم. خدایا نمیدونیم ما رو بخشیدین در شب آمدیم، گفتیم، شنیدیم، لباس مشکی پوشیدیم، برای حسین عزاداری کردیم. نه در نمازمون ادعا داریم، نه در روزمون ادعا داریم، نه در مالمون ادعا داریم، اما در محبت حسین ادعا داریم. ما حسین رو دوست داریم. خدا به محبتی که به حسین داری، محبت حسین رو در دل ما بیشتر بگردان. خدا به محبت ابا عبدالله به خاندانش قسمت میدم، نسل ما، اولاد ما، بچه های ما، حشر و نشرشون با حسین و اولادش قرار بده. خدایا به مقربان درگاهت، زیارت ابا عبدالله، ملاقاتش هنگام احتضار، زیارت و شفاعتش در قیامت نصیب این جمع بگردان. خدا جایزه این جمع رو امشب آمرزش گناهان قرار بده. خدایا همه بیماران، سرطانی ها، جوانهای بیمار، نوجوانهای بیمار، اطفال بیمار، نایی که التماس دعا گفتن، خدا همشون اونگونه که صلاح میدانی شفا عنایت بفرما. خداوندا به مقربان درگاهت، کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبر محبوب و مقتدر ما، سلامت، عزت، عنایت بفرما. خدایا جانبازان عزیز ما شفا عنایت بفرما. خدایا اموات این جمع، گذشتگان، امشب سر سفره ابا عبدالله میهمان بگردان. خدایا به مقربان درگاهت، آقامون امام زمان امشب عزادار است، تسلیت ما، درود ما، ارادت و محبت ما به پیشگاه مقدسش ابلاغ بفرما. به نبی و آله صلوات الله.